مثلا مادرش دوست نداره هشتیش میکنه.
بیستم مهر ماه 92 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در کیفیت تقسیط ثمن قرار میگیره. تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا گفتیم در بیع ما یملک و ما لا یملک، ما تابع مشهور شدیم. مشهور فرموده بودن که بیع در ما یملک صحیح و در ما لا یملک باطل. ما هم همینو پذیرفتیم، گفتیم همین فتوا مشهور تمام است و اخذش میکنه. و در مقام دو تا تفصیل دیگه هم بود. یه تفصیل که از جناب علامه حلی شروع شده بود و ادامه پیدا کرده بود، چند نفر از اصحاب مثل شهید و بفرمایید مثل فاضل آبی و مثل شهید ثانی و فاضل مقداد و اینا پذیرفته بودن، تفصیل در این بود که آیا مشتری عالم به این است که اونچه که خریده است مالا یملکه یا جاهل. می فرمودن اگه عالم است که اونچه که خریده است مالا یملکه، معامله باطل کلا. اگر نه جاهله، اون وقت قول مشهور میاد که در ما یملکش صحیح، در ما لا یملکش باد. ما این تفصیل رو نپذیرفت. ها کذا استاد محقق مدظله تفصیل دیگری داد. فرمودند آیا معامله انحلال پیدا می کند به دو معامله یا انحلال پیدا نمی کند؟ و بعد فرمودن آیا اون مالا یملک به نحوه شرطیت انزمامیه اخذ شده است یا به نحوه تقیید بالانزمام اخذ شده است؟ اگر مالا یملک به شرط انزمام اخذ شده باشد، فرمودند که فتوای مشهور صحیح میشه. اما اگر مالا یملک به قید انزمام اخذ شده باشد، نه، کل معامله باطل است. توجه میفرمایید؟ خدمت استاد محققم عرض کردیم که این قضایا فرمایشات استاد محقق ولو در عالم مدرسه قابل پذیرش است و مناقشه‌ای برش وارد نیست، لکن در سوق و معاملات که در سوق واقع میشد و بیوع عرفی است و عرفی که دارد انجام میدهد، عرف اگر شما گفتی بیا اینجا ببینم این معامله ای رو که انجام دادی، تو انزمام رو شرط گرفتی یا قید گرفتی؟ اگر شرط است، تخلف در شرط مانعی ندارد، فقط یه خیار میارد. اما اگر قید گرفتی، تخلف در قید مبطل است. عرف اینا رو نمیفهمه، قیدیت و شرطیت و اینا رو شما بخوان براش بگون 20 سال باید درس بخونه و این عرف داره معامله میکنه. و بنابراین ولو از لحاظ علمی فرمایش استاد قابل مناقشه نیست، لکن معاملات رو عرف میرد و عرف یه همچه اموری را مثل تقیید و مثل بفرمایید شرطیت که انزمام قید است یا انزمام شرط است، اینا رو عرف توجه نداره. میگه آقا من دوتا شیشه فروختم، یکیش شراب بود یکیش سرکه، دوتا حیوان بهش فروختم، یکی خنزیر بود یکی شات بود. توجه می‌فهمید؟ قیدیت و شرطیت و اینا رو ما تو مدرسه میگم، عرف به این چیزها توجهی نداره. و بنابراین تفصیل استاد محقق مدظله العالی را هم نپذیرفت. پس فتوا مشهور تمام شد. ثم حالا که معامله در ما یملک صحیح و در ما لا یملک باطله، خیلی خوب، پس این ثمنی که پرداخت کردن آقای ظفر 100,000 تومان بابت دو تا شیشه دادن، یکیش خل است و یکی خمره، ثمن باید تقسیط بشه. ثمن رو که میخوام تقسیط کنیم چه جوری تقسیطش کنیم؟ وقتی شیشه ای که درش خمر است معامله نسبت به او باطله، وقتی معامله نسبت به خمر باطله، خب چجوری ما قسطی از بفرمایید که ثمن رو که باید به آقای ظفر برگرده، از این 100,000 تومان باید یه مقداریش برگرده، چقدر برگردونیم؟ توجه می‌فرمایید؟ این بحث تقسیط ثمن پیش بیاد. خب بگم آقا داستان تقسیط ثمن در ما نحن فی همون داستان تقسیط ثمن است در بیع ما یملک و ما لا یملک. مسئله سوم. الان مسئله پنجمه. تو مسئله سوم که یه بیع ما یملک و ما لا یملک داشتیم، اونجا میگفتیم بیع نسبت به ما لا یملک فضولی است، اگر مالکش اجازه داد صحیح میشد، اگر نداد باطل میشه. در فرضی که مالک اجازه نداد بیع نسبت به ما لا یملک باطل شد، ثمن تقسیط میشد. چه جور ثمن رو تقسیط کنیم؟ اونجا گفتیم چه جور تقسیط کنیم. اونجایی که یادتون باشد گفتیم 3 طریق برای تقسیط وجود داره. یکی طریقی که مشهور می‌فرماید، یکی طریقی بود که سلطان العلماء گفت. سلطان العلماء، بله بفرمایید، او متذکر شد که داماد پادشاهان صفویه است و وزیرشون هم مدتی هست. همون تعلیقه بر معالم، تعلیقه بر شهر لومه، اینا سلطان که دارید مال اون. یکی هم سلطان العلمای طریقه گفت. طریقه سوم طریقه فقیه یزدی بود. 3 طریقه تقسیط ثمن گفتن. ما تو این 3 طریقه، چون دیگه عود نمی کنیم اینا رو مفصل بحث کردیم، باز اونی که ما اختیار کردیم تو این 3 روش طریق مشهور بود. منتها بر طریق مشهور بایع متضرر می شد. گفتیم تضرر بایع رو به یه جعل خیار برطرف می کنیم. حالا الکلام یعنی میگم به همون طریق مشهور تقسیط میشه. چه جوری میگفتیم طریق مشهور تقسیط میشه؟ میگفتیم آقا این دوتا مالی رو که آقای ظفر خریدن، دوتا مال رو خریدن به 100,000 تومان، میام هر کدوم رو جداگانه قیمت میکنیم. مثلا میگن آقا بفرمایید که شیشه سرکه را 20,000 تومان، سرکه 7 ساله، 14 ساله، چند سال، خمر را که آقای ظفر خریدن، خمر آقای ظفر را قیمت میکنن به چقدر؟ به 130,000 تومان. 20,000 تومان سرکه شد، 130,000 تومان چقدر شد؟ حالا برای اینکه بتونیم نسبتش رو روند کنیم بگو 140 تومان. 140 تومان هم شیشه یه خمرشون شد. این قیمتی که گرفتیم. آقای ظفر خریدن به چقدر؟ به 100 تومان. این دو تا رو که شما قیمتشو بذارید کنار هم، یه 20 تومان، یه 140 هزار تومان. نسبتش چقدره؟ یعنی جمع این دو تا رو که بکنید میشه 160 تومان. 20 تومان نسبت به 100 چی؟ 160 تومان چه نسبتیه؟ 1/8. خب این نسبت که معلوم شد، این نسبت رو بیان تو ثمن المسمى. 1/8 100 تومان رو میشه چقدر؟ 1/8 100 تومان 12.5. 12.5 رو، بله درست گفتی یا نگفتی؟ دوازده و نیم رو که 1/8 از ثمنی که 100,000 تومانی که آقای ظفر دادن بابت شیشه سرکه میذاریم کنار، 87,500 تومان عرق فروشه باید برگردونه به آقای ظفر. اینم طریقه تقسیم، درست شد؟ و این طریقه تقسیم همونه بود که اونجا میگفت. پس هر کدوم از مالنگ تقویم میشن منفردن، ثم هر کدوم رو که منفردن قیمت گذاشتید نسبت سنجی میشد، شد تو ما نحن فیه 20 تومن، 140 تومن، جمعش 160 تومن. مال سرکه شد 1/8. این 1/8 رو میام تو ثمن المسمى، 1/8 از ثمن المسمى میشد در مقابل سرکه و الباقیش مقابل خمره. اونی که مقابل سرکه است هیچی، چون سرکه رو برداشتن. اونی که مقابل خمره باید برگردونه.
اجازه کردم.
این تقسیط ثمن. پس راهش معلوم شد. خنزیرم همینجور، بفرمایید حرم باشد همین کیفیت. شما به همین نحو تقسیط ثمن خودتون رو انجام میدید. ثم ما لا یملک یه قسم دیگه هم داره، یعنی خمر خنزیره. خمر و خنزیر رو عرف مال میبینه، عرق خورا، خوک خورا، خمر و خنزیر رو مال میدونن و لذا پول در مقابلش میدن و براش قیمت قائلن. حر ولو قیمت ندارد، اما اگر این مشخصات حر رو تو بازار برد فروش ها دادی، گفتی آقا فرض کنید این حر عبد، فرض کنید سنش معلومه، شکلش معلومه، هیکلش، قدرتش، تواناییهاش، سوادش، شما این هر را لو فرز رقن چه قیمتی روش میذارید؟ اون تو بازار برد فروش ها میگن قیمتش اینقدر، اون میشه قیمت هر. بنابراین خمر و خنزیر و حر و اینا قابل تقویمه، اما یه وقت ما لا یملک شما یه چیزیست که اصلا عرف اون رو مال نمیداند. یه شیشه سرکه به آقای ظفر فروخته، اون طرفم یه سطل درشو بسته، میگه آقای ظفر تو این سطلم 100 تا سوسکی بال دار، نه 50 تا کرمه، کرمایی تو باغچه یا کرم سرگین یا هرچه، نه 20 تا پشه است، خنافس. یعنی چی؟ و دیدان و جعل، جعل پشه. خب خب عرف اینا رو براش مالیت قائله. ببینین تو بازار اون آقا 100 تا سوسک، 50 تا کرمه، 20 تا پشه، چی میگن؟ عرف اینا رو مالیت براش قائل نیست. حالا ما فعلا اینجا نرفته چی. شما که الان اینا پیش شما عرف بازار ما اینا رو مال نمیدونه. شیشه سرکه ماله، قیمت داره، اما این طرف رو عرف مال نمیدونه. حالا که این طرف رو عرف مال ندونست چی کار کنیم؟ چجوری سمن رو تقسیط کنیم؟ این یه مشکل. تو این فرض سمن قابل تقسیط نیست، چی کار کنیم؟ مرحوم آیت الله خویی و به تبع ایشون استاد محقق مدظله می‌فرمایند در این صورت معامله محکوم به بطلان، والوجه فی بطلان. اینه که نمیتونیم ثمن سرکه رو تعیین کنیم که چندیش مقابل سرکه افتاده. چرا؟ به خاطری که معلوم نیست که آقای ظفر به چی؟ به ثمن المثل خریده باشن، به ثمن المسما خریدن. ثمن المسما میتوند ازید ثمن المثل باشد، میتوند اقل ثمن المثل باشد. الان اگر به ثمن المسما خریده بودن میگفتیم خیلی خوب، پولی سرکه اینقدر میشه واضح. اما ما نمیدونیم الان این ثمن المسما چه حکمی داره، ازید از ثمن المثل است یا اقل از ثمن المثل. باید نسبت سنجی کنیم، مثل اینی که برای شما گفتم، مثالی که زدیم یه هشتم شد. الان اونی که در مقابل کرم و سوسک و جوال پشه قرار میگیرد، اون رو عرف نمیتوند تقویم کنه. چرا؟ چون میگه این مال نیست، من چی روش قیمت بذارم؟ مالیت برش قائل نیست. وقتی مالیت برش قائل نیست نمیتونه تقویمش کنه. وقتی نتونست تقویم کنه، این لنگه که قابل تقویم نشد، شما نمیتونی نسبت سنجی کنی. نسبت سنجی نتونست بکنی، نمیتونی بفهمی چقدر از سمن مقابل سرکه افتاده. نتونستی بفهمی جهالت سمن پیش میاد. جهالت سمن که جهالت مسمن موجب چیه؟ موجب بطلان معامله. و لذا مرحوم آقای خویی می فرمان معامله تو این فرض باطله، کاریش نمیشه کرد، چون نمیدونیم ثمن سرکه چقدره، چه جوری حساب کنیم، نمیشه حساب کرد. وقتی نمیشه حساب کرد معامله محکومه به بطلان. استاد محقق مدظله هم همین رو فرموده. خب میشد یه راهی برای صحت معامله اینجا درست کرد. حالا آقای ظفر یه معامله‌ای کردن، معاملشون رو درست کنیم. میگم آقا ما خدمت آیت الله خویی و استاد محقق رحمت الله علیه و مدظله عرض میکنیم، لف و نشر مرتب، که میشه درستش کرد، جهالت سمن رو برطرف میکنه. به چی؟ بالمصالح. میگم بیان سمن سرکه را با هم مصالحه کن. اگر آمدن سر سمن سرکه، آقای ظفر رفتن گفتن مردی که معامله باطله، خب حالا با هم صلح میکنن، یه چیزیشو بابت سرکه بد نمیدم، بقیهشو بد برمیگردونم. آقای ظفرم گفتن خب باشه، و با هم مصالحه کردن سر ثمن سرکه و خب چرا باطل بشه؟ باطل میشه؟ علا فرضی که مصالحه کرده. نشو. در استمرار همون بی میگم آقا سمن سرکه را ما الان جهالت بهش داریم. نمیدونیم سمن سرکه. نمیتونیم محاسبه کنیم. میگم خیلی خوب. حالا که نتونستیم محاسبه کنیم مصالحه میکنیم. نه نه نشد بازم نشد مطلب من میگم همون بی شما میگون ما نمیتونیم الان سمن سرکه رو محاسبه کنیم. میگم درست محاسبه نمیتونید بکنید، مصالحه هم نمیتونید بکنید. میگون چرا مصالحه میتونید بکنید؟ سمن سرکه را در همون بی بل مصالحه تعیین میکنیم. بیمون رو نمیذاریم کنار. نه در ضمن این بی یه مصالحه‌ای واقع میشود در سمنش. چه اشکالی داره ضمن بی شما یه مصالحه واقع بشود؟ لکن بیع از بین نمیره، مصالحه در ضمن بیعه. مصالحه در چیست؟ در ثمن سرکه. آقای ظفر با طرف مصالحه میکنن ثمن سرکه، میگه آقا 10 تومنشو بابت سرکه بد نمیدم. آقای ظفرم میگن قبول، یالا بقیه شو بده. 90,000 تومنشونو پس میسونن. توجه میفرمایید؟ خب اگر ما این سمن رو گفتیم بالمصالحه تعیین کردیم و صلح خیرون کجاش اشکال داره؟ خیلی حال پس تموم شد. مرحبا به ناصر نمام. همینه میخوام بگم آقا سمن تقسیط نمیشه. قبول، ما هم که نگفتیم تقسیط میشه، چون اون لنگ مال نیست. وقتی اون لنگ مال عرفیت ندارد، عرف اون لنگ رو مال نمیدونه، نمیتونه روش قیمت بذاره. وقتی روش قیمت نگذاشت نمیتونی سمن رو تقسیط کنی، نسبت سنجی کنی. تا این داره که قبول داری. میگن خب جهالت سمن میاد، جهالت سمن موجب بطلان معامله است. میگم چرا جهالت نمیاد؟ چرا؟ بالمصالحه تعیین میکن. وقتی سمن رو بالمصالحه تعیین کردیم سمن سرکه را، شما میگوید چرا باطل است؟ چون نمیدونیم چقدر سمن سرکه. میگم آقا خب میام میشینیم معلوم میکنیم. میگه چه جوری؟ نمیتونی که نسبت سنجی کنی، چون اون لنگ معلوم نیست. میگم بله مصالحه میکنم، بالمصالحه میام سمن رو تعیین میکنیم، بالمصالحه یه چیزی رو میدم یه چیزی هم میگیریم، تمام. چرا باطل باشه؟ راه دوم میگم آقا مصالحه هم در کار نه، میام اقل قیم رو در نظر میگیرم. میگم آقا این شیشه سرکه ی آقای ظفر تو بازار چنده؟ میگن آقا این تو بازار از 20 تومن فروش میره تا 10 تومن. دیگه اقل قیمتش 10 تومن. دیگه سر تا ده بازار رو بگردی کمتری 10 تومن پیدا نمی‌کنی. اما 15 تومن هم می‌فروشن، 20 تومن هم می‌فروشن. توجه می‌فهمی؟ می‌گم قیمت‌های دیگه بله می‌فروشن. خب می‌گم آقا اقل القیم رو اخذ کن. اقل چرا اقل؟ به خاطری که اصل این است که نسبت به مازاد نقل و انتقال واقع نشده است. اما نسبت به اقل یه مرد که مفته که سرکشه نده آقای ظفر، که سرکه ای که داده به آقای ظفر پولشو باید بدن. اقل نلقیم فرض کنید 10 تومنه. میگم خیلی خوب، اون اقل القیم رو میگیریم نسبت به مازاد میگم نقل و انتقالی حاصل نشده. مازاد بر اقل القیم اصلا از ملک آقای ظفر خارج نشده در ملک او داخل بشه، اما اقل القیم را یقینا از ملک آقای ظفر خارج شده. چرا؟ چون مقابلش مال گرفتن دیگه، سرکه گرفتن مقابلش. بنابراین اگر ما بیام قائل به اقل القیم بشیم چه اشکالی داره؟ شد دوتا را، شد دوتا را، یکی مصالحه، یکی اقل القیم. توجه میفرمون؟ و چه اشکالی داره؟ شما از راه اقل القیم بیان جلو، نه از راه مصالحه بیان جلو. هر کدومشو بخواین عکس کنین مشکلی نداره. حالا شما اینجا ببینید کی فقیه هست، و البته این دوتا راه مالی من نیست، مالی شیخ محمد تقی صاحب هدایه است. میگه دو راه وجود دارد برای اینکه معامله رو تصدیق کنیم، همین دوتا راهی که شما گفتن و مراتب علمی اینجا معلوم میشد که کی کجاست. خب حالا ربما، درست شدید، ربما شما و خود شیخ محمد تقی میگه لا یبعد البنا علال اخیر، میگه بعید نیست ما بنا بگذاریم بر همین که اقل القیم، نفی بود میکنه. یعنی هر دو راه جایز برای صحت معامله. خود ایشون میگه بعید نیست که بنا بگذاریم بر اقل القیم. خب و اما اگر داستان انضمام مدخلیتی داشته باشد، اگر داستان انضمام مدخلیتی داشته باشد، اون وقت اون بحثایی میاد که گفتیم که آیا انضمام یک شیء با شیء دیگه، مثلا عرق خوره میگد آقا این عرقش تنده، با شیشه سرکه با هم باید مصرف بشه، مثل عرقا ماسخیار، ماسخیار تناش یه قیمتی داره، اما با عرق که برات میاره قیمتش اضافه میشه. حواست هست؟ اگر انضمام این دوتا مال به هم دیگه موجب افزایش قیمت میشه. دقت میفرمایید؟ خب این میشد مثل همون بحثی که تو مسئله سوم داشتیم، باز الکلام. اونجا میگفتیم آقا دو تا لنگه در اگه با هم جفت میشد قیمتش اضافه میشد، یه جفت کفش بله با هم میشد قیمتش، دو جلد یک کتاب جلد یک و دوش جفت هم میشیند اگر قیمتش اضافه میشد. توجه میفرمایید؟ اونجا چه جور گفتیم؟ ها اون چه که اونجا گفتیم ها کزا اینجا جاری، یعنی اونجا گفتیم اگر به انضمام قیمت اضافه می شود، توجه می فرمایید، ما اونجا چرا باز سه تا راهی بود که آقایون گفته بودن، راه همون راه مشهور رو ما می رفتیم، گفتیم منفردن قیمت می شد، منفردنی که قیمت شد بفرمایید نسبت سنجی می شد، نسبتش به ثمن چه داده می شد؟ به ثمن المسما داده میشد، اون وقت اینجا بای ضرر میکنه، میگه آقا من ماست و خیاری تنها نفروختم، ماست و خیار با عرق فروختم، ماست و خیار با عرق قیمت ماست و خیار دو برابر میشه. در جمعه ما بای اینجا متضرر میشه، میگه من قیمت الان ماست و خیار تنها شما میخوای حساب کنی من متضرر میشم. الکلام اونی که اونجا گفتیم اینجا جاری میشد، یعنی اگر بفرمایید که اونجا گفتیم بایه اگر متضرر میشود خیار فسق، نمیخواد قیمت ماست و خیار اینه، نمیخواد فسخش کنه، ماست و خیارش هم وردارد برد پولمونو پس بدارد. توجه می‌فرمایید؟ هاکذا یه وقت انضمام دو مال به هم قیمتش رو اضافه میکنن، یه وقت عکسش انضمام دو تا مال به هم قیمتش کم میکنه. مثال اینم زدیم همونجا تو مسئله سوم، مثل جواهرات گران قیمت. شما یه کوه نور دارید، درسته؟ یک چه دارید؟ این الماس کوه نوری که هست، نادرشاه افشار اینا از هندوستان آورده است، این الماس کوه نور، الماس درشت، اگر این تو دنیا دوتاش باشه قیمتش چه میشه؟ اضافه میشه یا کم میشه؟
کم میشه.
مادامی که یکیه قیمتش اینقدره، اگه دوتا شد یهو قیمتش نصف میشه. و هنوزم معلوم نشد تو دنیا دوتا باشه، کوه نور و دریای نور، دوتا الماسی که نادر از هند آورد. خیلی خوب، قاعدتا باید تو خزانه مملکت باشد دیگه. بله. خب بنابراین این دوتا، خب یا مثال دیگه گفتیم، مثلا تابلوی لبخند ژکوند کی؟ داوینچی، نقاش ایتالیایی لئوناردو داوینچی، لبخند ژکوندش اگر چه کرده باشن، اگر الان یکی دیگه هم بگن داوینچی کشیده، قیمت این در موزه لوف از نصف هم میاد پایین. تمام این قیمت نه که میگن یه دونه هست در جمعه. همین منشور کوروش، کوروش بسیجی، با منشورش یه دونه شما استوانه منشور کوروش رو داری که حقوق بشر برش ثبت، و لذا تمام قیمتش به خاطر یه دونه بودنش است. اگر آمدن یه جایی معلوم شد یکی دیگه هم هست، انضمام که بهش پیدا کرد قیمتش سقوط پیدا میکنه. هرچی که بله گران قیمت باشد، اگر مثل پیدا کرد قیمتش میکشه پایین. درست شد؟ خیلی. پس اینجا عکس فرض اول شد، یه جاییست انضمام قیمت شما رو بالا میبره، یه وقت انضمام قیمت شما رو پایین میاره. در فرضی که انضمام قیمت شما رو پایین بیاورد، حالا مشتری متضرر میشه. یعنی میگن اگر مثلا خوک با گوسفند فروش برد، مثلا قیمتش میاد پایین. در نتیجه حالا که قیمتش بیاد پایین، شما میخوان تنها گوسفند رو محاسبه کنید، تنها گوسفند رو محاسبه کنید برای آقای ظفر، قیمت گوسفندی ها دو برابر میشن. بنابراین آقای ظفر مشتری متضرر میشن تو این محاسبه. اینجوری گفتیم از هر ناحیه‌ای که تضرر راه پیدا بکند، اگر طرف خیار تبعوض صفقه را دارد که با خیار تبعوض صفقه میتواند اعمال کند و دفع چه بکند؟ و دفع ضررش را بکند. اگر خیار تبعوض صفقه ندارد، براش یه خیار جعل میکنیم به لا ضرر، و در نتیجه به قاعده لا ضرر که براش خیار جعل میکنیم که دفع ضررش بشه، به خاطر اینکه دفع ضررش بشه خیار دارد، میتوند اعمال خیارشو بکند. آقای ظفر گوسفند خریدن 100,000 تومان چون با خنزیر بوده، حالا گوسفندی که 100,000 تومان پاشون در اومده، حالا که جدا داری قیمت میکنی میشه 300,000 تومان، متضرر میشن. حالا که متضرر شدن میگم خیلی خوب خیار فسخ داره، نمیخواد معامله رو فسخ کنه. ولیکن کیفیت تقسیط چه انزمام موجب ارتفاع قیمت بشه و چه انزمام موجب تنزل قیمت بشود، همون کیفی است که در مسئله سوم برای شما گفتیم. و صلی الله علی محمد و آله. ان شاء الله دوشنبه فردا تعطیل شهادت.